پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بخش جمعیت هلال احمر افغانستان در لوگر به صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر کمک توزیع کرد. این کمک مردم ترکیه توسط مسئولان ولایتی و منطقه سرمیاشت و در حضور نمایندگان مؤسسه بین‌المللی IHH ترکیه به 300 خانواده در ولسوالی خروار توزیع شد. این کمک شامل 50 کیلو آرد، 10 لیتر روغن، 6 کیلو خرما و یک بسته دیگر مواد خوراکی به هر خانواده می باشد. حکومت طالبان میگوید گدایگران را از شهر کابل جمع‌آوری می‌کند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزراء میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده به وی دستور داده شده تا با همکاری با ارگان‌های دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع‌آوری کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اعلامیه می افزاید گدایگرانی که حرفه‌ای یاد داشته باشند بایومتریک شده و زمینه کار برایشان فراهم می شود. با گدایگران کودک زمینه آموزش و با آنیده گدایگرانی که واقعا فقیرند زمینه معاش مهیا می شود. این در حال است که کدام احصایه از شمار گدایگران در کابل در دست نیست و طالبان در حال برای جمع‌آوری آنها اقدام می کنند که شرایط دشوار اقتصادی یک تعداد زیاد مردم را مجبور کرده گدایگری کنند. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته. قابل داوری است که این مسابقات به وقت کابل ساعت 7 شام آغاز خواهد شد.
تیم‌های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات 5 بازی 20 اووره با هم دارند. بازی دوم قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. افغانستان در 5 مسابقه بین‌المللی در گذشته در برابر آیرلند 4 را برنده شده و یکی را مساوی کرده است. یک پلیس در منطقه متای سوات در پاکستان در برخورد با افراد مسلح زخمی شده است. پلیس محلی سوات به رسانه‌ها گفتند که معلومات حاصل کردند که در اطراف متا افراد مسلح جمع شدند و آنها به این منطقه سربازان پلیس را فرستادند. در اعلامیه آمده که در جریان عملیات در کوههای شورو سردان برخورد شروع شد که یک پلیس در آن زخم برداشت. برخی از منابع دیگر بر رادیو مشال گفتند که در این برخورد 4 پلیس زخمی شده، اما این ارقام تایید نشده است. در جریان 2 روز بعد از کشته شدن یک قمانداني مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان، این دومین حادثه کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی پاکستان می باشد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا بر خانه وی عملیات کرده و بکس یا سیف شخصی او را تلاشی کردند. این تلاشی به سابقه در خانه آقای ترامپ نشان دهنده جدیت در تحقیقات قضایایی می باشد که وی در دوران ریاست جمهوری خود به آن روبرو بود. وزارت عدلیه آمریکا و FBI در میامی و واشنگتن از تبصره در این مورد خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل 2 نفر که از این تحقیقات معلومات دارند نوشته که میگویند در این تلاشی بکس اسناد بررسی شده که آقای ترامپ از قصر سفید با خود برده بود. پایان اخبار. پنج و 4 دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد آمریکا میگوید واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل نشان می‌دهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد.
به نظر من حمله‌ای که 10 روز پیش به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان‌های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیدگی می‌کنیم.
شمار از شهروندان، معلمین و شاگردان در افغانستان اظهارات اخیر وزیر معارف طالبان درباره دلیل مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را رد می کنند.
و به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود ندارد، چون در دوران جمهوریت دختران افغان درس می خواندند، تحصیل می کردند، کار می کردند.
کار ترمیم آثار باستانی هرات ادامه دارد.
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه. طیف صفاز قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته.
مقامات پاکستانی امروز تایید کردند که یک مهاجم انتحاری دیروز یک کاروان اردوی این کشور را در وزیرستان هدف قرار داد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کالن کال معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال گذشته نشان می‌دهد که اولویت‌های آمریکا تغییر کرده، اما آنان باور دارند که می‌توانند به افغانستان دسترسی داشته باشند. این مقام بلندپایه پنتاگون می‌گوید که اگر در افغانستان سرباز هم نداشته باشند، می‌توانند که هراس افغانی را سرکوب کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از کشتشتن آیمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، کالن کال معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این رویداد نشان داد که اگر آنان در افغانستان سرباز هم نداشته باشند، می توانند به سرکوبی هراس افغانی رسیدگی کنند. کالن کال گفت
به نظر من حمله ای که 10 روز پیش به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیده می توانیم و ما آنان را هدف قرار داده می توانیم. اکنون که دیگر هزاران سرباز ما در افغانستان حضور ندارند، اما ما از منافع ملی و حیاتی من حفاظت کرده می توانیم.
اظهارات آقای کالن که برای یک نیروی نظامی قوی جهان پالیسی طرح میکند، این را نشان میدهد که احتمالاً آمریکا برای سرکوبی هراس افغانی در افغانستان جدا از حضور کدام نیروی نظامی راه‌های دیگری را دارد، راه‌هایی که از طریق آن رهبری القاعده را از بین برد. حکومت طالبان از کشتشتن رهبری القاعده در افغانستان اظهار بی‌خبری کرده، اما حمله هواپیماهای بی‌سرنشینی آمریکا در افغانستان را نقض توافقنامه دوحه و حمله به خاک افغانستان دانسته است. اما توافقنامه دوحه طالبان را نیز مسئول دانسته تا روابطش را با القاعده قطع کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات آقای کالن پاسخ نداد. معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت اساس این فیصله توافقنامه دوحه و تغییر اولویت های استراتژیکی آمریکا بود. معاون پلیسی پنتاگون افزود آنان باید به مشکلات اولویت دهند که از سوی چین در منطقه و در کنار آن از سوی روسیه در برابر امنیت اروپا مطرح است. این مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا مدت هاست که با هزینه بسیار بالای در یک منطقه ویژه که در اولویتش قرار داشت مشغول بود. با این حال دیوید پتریوس جنرال بازنشسته که فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان و همچنین رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا بود، روز دوشنبه در مقاله‌ای که در مجله اتلانتیک منتشر شد، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را برای این کشور فاجعه بار خواند. او گفت 40 میلیون نفری که نزدیک به 20 سال به آنان کمک شده است، همچنین اکنون با محرومیت و ظلم روبرو هستند و احتمالاً افغانستان در آینده به مرکز افرادگرایی و تندروی مبدل خواهد شد. همچنان از اظهارات معاون پلیسی وزارت دفاع آمریکا اینگونه برداشت می شود که افغانستان دیگر در اولویت آمریکا قرار ندارد، در حالی که آمریکا پس از کشتشتن رهبری القاعده در افغانستان گفت که اجازه نمی دهد این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امنی هراس افغانان مبدل شود.
در گزارش همکارم شنیدید که یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا می گوید واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل نشان می‌دهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد. در تماس تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که دسترسی به افغانستان به چه معناست؟ آیا توافق پنهانی وجود دارد با کشورهای منطقه خصوصا پاکستان، چون افغانستان محاط به خشکی است و دسترسی به این کشور از قلمرو همسایه‌ها امکان پذیر است؟ دکتر فرهادی در پاسخ چنین گفت:
در حقیقت در پاکستان یک تغییر آمده و حکومت نو پاکستان بسیار مشتاق است که در مثلثی که بین امریکا، پاکستان و افغانستان است، فاصله خود با امریکا بسیار نزدیک سازد. و در حقیقت بعض پالیسی ها و اعمال طالبان سبب شده که از این مثلث امریکا و پاکستان دور شود. و امریکا در حقیقت وقتی که پاکستان هم متقاعد ساخته تانست که از فضای هواییش درون و پهپادش بگذره، موضوعش حل شد در حقیقت، به خاطر که حاجت نیست که در افغانستان حضور داشته باشه. هم میتونه که بازبینی کنه از فضا که چی واقع میشه در افغانستان، هم میتونه که دشمنان خود تعقیب کنه از فضا، و هم میتونه که اونا را هدف قرار بده از فضا. مال امریکا و پاکستان همکاری دارند و به نفع هر دو مملکت است. در سیاست جهانی همیشه یاد ما باشه که ممالک به نفع خود کار میکنه.
بله دکتر صاحب، چی فکر میکنین که در این مثلث که شما به اشاره کردین، پاکستان و امریکا با هم نزدیک شدن و طالبان دورتر شدند، آیا این احتمال وجود داره که طالبان رو آورند به قوت‌های منطقه‌ای مثل ایران یا چین؟
بعید به نظر میرسه فعلا، به خاطر که چین هم از این تروریست‌های بنگالی که در داخل افغانستان هستن خارخوره، و در اون صورت چین هم خاموشانه مشکل نداره که امریکا به نوبت تروریست‌های بنگالی در افغانستان توسط درون از بین ببره. این کار است که خود چین نمی کنه، اما اگر امریکا این کار کنه، چین منتظر میمونه که این کار تکمیل شود، چون که دشمنان چین هم در جمله گروه های تروریستی که در افغانستان هستند وجود دارند. و ایران هم مشتاق است که امریکا همی کاری که در حقیقت از بین بردن تروریستان بین‌المللی و القاعده و داعش باشن اونا را از بین ببرد. فعلا همگی خاموش است. در حقیقت این کشورها چیز نگفتن. چین فقط همه قدر گفت که خوب شد که الظواهری هدف قرار گرفت، اما از فضای دیگر کشورها استفاده نشه، اما در حقیقت ناخوش هستند که امریکا همی کار را ادامه بده.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که در این مثلث وقتی که امریکا و پاکستان با هم نزدیکتر میشن و از طالبان دوری میگیرن، رابطه خود طالبان و پاکستان چطور خواهد شد؟ زیر تاثیر قرار میگیره یا نه؟
رابطه گروه حقانی و پاکستان که در حقیقت یک رابطه بسیار نزدیک بود، در دو مورد حال بسیار تیره شده. یکی مسئله TTP که مذاکرات صلح به نتیجه نرسید و متوسل به این که به نتیجه نرسید، پاکستان حملات خودش شروع کرد روی اعضای مهم TTP به گونه های مختلف، و این که پاکستان در افغانستان فعلا یک حضور گسترده استخباراتی داره و برای طالبان بسیار مشکل است که این حضور آل یک بارگی از بین ببرند. بعضی از رهبران طالبان هنوز هم در پاکستان بزنس دارند، کاروبار دارند، فامیلاشان در اونجا هست و درآمد دارند، و بین طالبان یک کشش کلان افتاده که همراه پاکستان چی نوار شود وضعیت، به خاطر که حال معلوم شد که پاکستان یک روش درویه و دوگانه را با خود طالبان بازی میکنه.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره انکشافات اخیر در رابطه طالبان، پاکستان و امریکا و مبارزه علیه تروریسم ابراز نظر کرد.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای مخاطران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارد.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
کوشش ویژه خبری در 24 اسفند برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
شماره از شهروندان، معلمان و شاگردان در افغانستان گفته های سرپرست وزیر معرف حکومت طالبان را درباره دلیل بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سن ششم نادرست خوانده رد کردند. نورالله منیر سرپرست وزیر معرف حکومت طالبان به تازگی گفته که برخی از مکاتب به دلیل محدودیت‌های فرهنگی بسته ماندند. مقام‌های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال گذشته بهانه‌های مختلفی را در پیوند به بسته ماندن مکتب‌های دختران مکتب‌های دختران بالاتر از سنف ششم مطرح کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال حاکمیتشان در افغانستان دلایل مختلفی را در پیوند با بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم مطرح کردند. در تازه ترین مورد، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان روز دوشنبه در سفرش به ولایت خوست به خبرنگاران گفته که برخی مکاتب به دلیل محدودیت های فرهنگی بستند. شماری از شهروندان افغانستان به شمول آموزگاران این دلیل آقای منیر را نادرست می‌دانند. نیلوفر یک تن از آموزگاران گفت:
هیچ اسناد وجود نداره که طالبا بگوین ما مردم را قانع میکنیم، مردم به خاطر ما امیال از فامیلای خود ما، به خاطر ای که دخترایشان مثلا درس خوانده نمیتونه، زندگی هایشان را رها کردن، در اینجا دار و ندارشان را رها کرده و از کشورهای همسایه پناهند داشته به خاطر تعلیم دخترانشان.
فروزان یکی از شهریان کابل با رد اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید پیش از آمدن طالبان میلیون ها دانش آموز دختر در مکتب ها درس میخواندند.
و به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود نداره، چون در دوران جمهوریت دختران افغان درس می‌خواندن، تحصیل می‌کردن، کار می‌کردن و برابر با مردان در جامعه خود شریک بودند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عزیزالله ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. مقام‌های حکومت طالبان پیش از این دلایل مختلفی برای بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از سنف ششم مطرح کردند. باری گفتند که در این راستا مانع شرعی وجود دارد، باری چالش در محتوای کتاب‌های درسی را مطرح کردند و باری هم مسئله کمبود بودجه را دلیل بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران دانستند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته آنان در تلاشند با راضی کردن مردم روند آموزش دختران را از سر گیرند. با این حال تمنا یک تن از دانش آموزان صنف 12 هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکاتب را هر چه زودتر به روی آنان باز کند.
و ما میخواهیم بپرسم که مشکل در کجا است که مکاتب باز نمی شود. ما تحت هر نوع شرایط آماده هستیم و خواست ما از دولت امارت اسلامی است که دروازه های مکاتب را بر روی دختران بکشاید.
از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی تاکید کرده که مردم افغانستان خواستار رفتن دخترانشان به مکاتبند. آقای کرزی گفته که بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سنف ششم برنامه پاکستان است. در بخشی از گزارش اشپیگل به نقل از آقای کرزی آمده که پایان تحصیل دختران به معنای افغانستان منزوی است که نمی‌تواند روی پای خود بایستد. بدون زنان تحصیل کرده کشور مرده‌ای هستیم. به رسمیت شناختن حقوق زنان به شمول حق آموزش یکی از مواردی است که در پی حاکمیت دوباره طالبان اعتراضات و دادخواهی های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته. اما به نظر می رسد که تا به حال مقام های حکومت طالبان درباره بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از سنف ششم به دیدگاه واحدی نرسیدند. راه حل و زمان بازگشایی این مکاتب نیز تا کنون مشخص نشده است.
مقامات پاکستان امروز تایید کردند که یک بمبگذار انتحاری کاروان امنیتی را در مرکز اصلی از سابق طالبان پاکستانی در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد و 4 سرباز کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله دیروز در وزیرستان شمالی را به دوش نگرفته است. همکارم ژکور احمدی با جزئیات بیشتر.
در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در بمبگذاری انتحاری 4 سرباز کشته شدند و تحقیقات در باره رویداد روان است. یک روز پیش از این به گزارش اسوسییتد پرس در بمبگذاری کنار جاده در جنوب شرق افغانستان موتر حامل اعضای طالبان پاکستانی یک شنبه هدف قرار گرفت و 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی به شمول عبدالولی معروف و عمر خالد خراسانی کشته شدند. طالبان پاکستانی عناصر استخباراتی را به خاطر این رویداد مقصر دانستند، بیان که شواهد ارائه کنند یا جزئیات دهند. با گزارش اسوشیتد پرس، کشته شدن خراسانی ضربه سنگین است به تحریک طالبان پاکستان که در حال مذاکره با حکومت پاکستان است. این مذاکرات در میان آتش‌بسی که در ماه می اعلام شد به میانجیگری طالبان افغان ادامه دارد. رویداد کشته شدن افراد تحریک طالبان پاکستان به مذاکرات روان چقدر زیان خواهد رساند؟ سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی این گونه پاسخ داده است.
اما فکر میکنم که تاثیر جدی منفی خواهد داشت و گفته می شود که کماندان عبدالولی در میز مذاکره همراه دولت پاکستان و پیش پاکستان در وقت سخت داشتند و عبدالولی در بسیار حملاتی که در پاکستان صورت گرفته و ارتش پاکستان از بین رفته و همچنان مافیای متضرر شدند، جرأت شدند، اونا در داخل بودند.
حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش امروز رادیو آزادی که موضعشان در مورد رویداد کشته شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان چیست، گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. او دیروز به رادیو آزادی گفت که در مورد رویداد معلومات جمع‌آوری می‌کند. طالبان پاکستانی متحدان طالبان افغان دانسته می شوند گروهی که حدود یک سال پیش بر افغانستان دوباره حاکم شد.
همکارم ژکفر احمدی از رویدادهای امنیتی اخیر در پاکستان گزارش داد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را با هم شنویم.
تیم ملی داعش افغانستان با مرحله نیمه نهایی رقابت‌های وحدت کشورهای اسلامی را یافت. شاه محمود نورزای عضو تیم ملی داعش افغانستان در ادامه رقابت‌های وحدت کشورهای اسلامی توانست که فاصله 100 متر را در 10 ثانیه و 49.1 ثانیه طی کرده و این گونه به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها را یافت. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، نورزای پیش از این فاصله یاد شده را در 10 ثانیه و 72.1 ثانیه طی کرده بود. رقابت‌های وحدت کشورهای اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، مرحله نیمه نهایی مسابقات داعش آن امشب برگزار می‌شود. مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت غور آغاز شد. در خبرنامه فدراسیون فوتبال افغانستان گفته شده است که مسابقات لیگ برتر فوتبال ولایت غور با حضور 10 تیم در فیروزکوه مرکز این ولایت آغاز شده است. در این لیگ تیم‌های شاروالی، اتفاق آرش، میوان، سیاکوه، سفیدکوه، امید فیروزکوه، پیروزی، شاهین، تیم کمپانی‌های خراسان و تیم کوهستان با هم به رقابت می‌پردازند. این مسابقات که بعد از انتخاب تیم برتر برای مسابقات لیگ برتر ولایت مرکزی راه‌اندازی شده است، 45 روز ادامه می‌یابد. هند اعضای تیم خود را برای مسابقات جام آسیایی کرکت اعلام کرد. بورد کرکت هند ناوقت روز گذشته فهرستی از تیم ملی خود را اعلام کرد که در مسابقات آینده جام آسیا بازی میکنند. ویرات کوهلی، توپزن مشهور و کی ال راهول دوباره به تیم هند آمدند. اما جسپرایت بومرا توپانداز سری به علت داشتن مسمومیت در ناحیه کمر شامل تیم نشده است. بورد کرکت هند گفته است که هرچند بومرا از توپاندازان برترشان است، اما او به خاطر در جام آسیا بازی نمی کند که تا در آینده برای بازی در جام بیستاواره آماده شود. مسابقات جام آسیا با تاریخ 27 آگوست در امارات متحده عربی آغاز می شود که بازی نخست میان افغانستان و سریلانکا خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آمریت آبدات تاریخی هرات می گوید که کار مرمت و مستحکم کاری منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده، بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقاخان کار مستحکم کاری منار پنجم را مدیریت می کند. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خنیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمی صفا، آمر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه، طیف صف از قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالا تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان و هنرمند و امو کسایی که دانشمند بودند طراحی کردند این آبداد با هزارها زحمت این را ساختند و امروز متاسفانه که توجهی به او نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبدات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. عبدالقیوم وزیری رئیس این انجمن به رادیو آزادی میگوید
دولت مردای ما و حتی مردم ما سالانگاری‌هایی کردند که ما نتونستیم هرات را در لیست حفظ میراث‌های جهانی یونسکو ثبت بکنیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت آبدات تاریخی ولایت هرات، بیشتر از 780 آبده و مکان تاریخی و باستانی در این ولایت وجود دارد. در حال حاضر در کنار منار پنجم کار مرمت و بازسازی آرامگاه نورالدین عبدالرحمن جامی به همکاری دولت ترکیه و خشت فرش بام‌های مسجد جامع بزرگ شهر هرات از بودجه تجار و افراد خیر جریان دارد. اما در 1 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، کار بازسازی گودام‌های تاریخی شهر هرات، آرامگاه خواجه محمد قاضی در ولسوالی زندجان و برخی مکان‌های تاریخی دیگر هرات به علت نبود بودجه متوقف شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد اکبر از ولایت کابل هستم. دولت پیشین می گفتن فاسد هستند، اما چیزی که ما دیدیم دولت امارت اسلامی از او کده فاسد تر است. ما یک دعوای حقوقی داریم، یک نفر کلاوردار امنی دشت برچی یک خانه خیره در 27 نفر گراو داده، 60 لگ افغانی 65 لگ افغانی از 27 نفر گرفته، کس از کس خبر نداشته بوده. یک زمانی خبر شده که یک آدم یک خانه را در 27 نفر فروخته یا گراو داده و حالا نه پول ما را میتنه نه خانه را برای ما میتنه. یک سال شده که دعوا کردیم از روزی که طالبان آمده شما در محکمه کل جای دوران که در محکمه رو تا محکمه فیصله نمی کنه که او حاضر نمیشه. تو حکمت هستی رو حاضر کن، ما میگم والا ما حاضر نمیتونیم، شما که ورق ما بنین که نه دیگه ما چی کنیم، فیصله هم نمی کنیم.
هر کسی زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا می شود. آدم عالم زندگی خود را و خوبی پیش می برد و بعد دیدار مردم کمک میکنند. آموختن علم به مرد زن فرض است.
من یک متقاعد هستم و در تقریبا 10 ماه می شود که معاش تقاعدی خود را نگرفتم. در زمان حکومت شر و فساد متقاعدین معاش خود را، حقوق تقاعد خود را می گرفتن، اما در این نظام متقاعدین وقتی که ددان دروازه شان میره با بهانه های مختلف اونا را بازی میتن که شما اعلان رادیو را متوجه باشین. تا این ده ماه شد که معاش خود را نگرفتیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.